أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. سوال کردن که مدتی است که احساس میکنم از معنویات دورم و اعتقاداتم همه ظاهری هست. بنابرای توصیه بزرگان نماز شب میخوانم و قرآن و بعضی از ادعیه رو نیز میخونم، ولی به نظر میاد که هیچ اثری در من ندارد. من همچنان از خدا دور میشم و از اعتقاداتم قلبی و یقینی نیست. خیلی در عذاب هستم. لطفا کمکم کنید. چند نکته رو من عرض میکنم. البته این بس، این مطلب بس مفصل میخواد. به طور خلاصه عرض میکنم که اولا گاهی خود همین حرفا، همین که از خدا دور میشم، همین که نماز اثر نداره، نماز شب اثر نداره، عرض کنم که دعا اثر نداره، این حرف شیطانه. باید میشه که نماز شب اثر نداشته باشه، ولی اینکه انسان حضور قلبم نداشت. مرادتون از اثر نداره یعنی چه؟ مثلا میخواه وقتی نماز شب که میخونید، اگه مثلا 80 کیلو هستید 90 کیلو بشید، بعد نماز شب اثر کرد 10 کیلو اضافه شدن. یا میخواهید مثلا بلافاصله فرشته بیان اونجا دور شما محاصرتون بکنن، بیان دست شما در نکنه، تقبل الله. نه، حضور قلب اینا ربطی به نماز شب نداره. اونا چه ربطی به نماز شب داره؟ نماز شب اثر خودشو گذاشته. که انسان گناه میکنه به خاطر نماز شبش گناه میکنه؟ که انسان حضور قلب نداره چون نماز شب میخونه حضور قلب نداره؟ چرا باید اینها به هم گره بخوره؟ مراد میفرمایید که خود این حرف، حرف منطقی و الهی نیست. ما باید نماز شبونو بخونیم، ما باید عبادتمون انجام بدیم، دعاهای روزانمون داشته باشیم، قرائت روزانمون داشته باشیم، دنبال اثر هم نباشیم. که اگر به خاطر اثر شما این کارها رو بکنید، از همون اول مشرکانه حرکت میکنید، از همون اول نفس پرستی، نه خدا پرستی. برای خدا این کارو بکن. دنبال این نباشید که بخواد بخونید، دنبال این نباشید که فوراً حالاتتون عوض بشه. که اگر برای این نماز بخونید، از همون اول چیکار میکنید؟ مشتکانه حرکت میکنید. چون خدا دوست داره من نمازو میخونم، این که اثرش چیه، حال من عوض میشه یا نمیشه. اگه برای تغییر در رفتار و گفتار و کرد، اینا که همه شرک دیگه. نه، چون خدا دوست داره من نماز شب بخونم، من نماز شب میخونم. چون پیغمبر این کارو میکرد، منم از او مطابقت میکنم. برای خدا نماز میخونم، اثرش هم به خود خدا واگذار میکنم. آثارش هم یکی و دوتا و دهتا نیست که شما بتونید حس کنید. دنبال اثر محسوس این عبادت ها نباشید. این خودش یک دامیست از شیطان که ببینید که شما 10 سال نماز شب خوندید هیچ اثری نداشت، پس ولش کن. دنبال این نباشید. که اگر دنبال این آثار محسوس باشید، همین خودش یک دامی از دامهای شیطان. مطلب دوم این که نفس انسان و قلب انسان حالات مختلفی داره. اصلا قلب رو چه بهش میگن؟ قلب دگرگون میشه. حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه بودن که ان هذه القلوب اقبالا و ادبارا. این دلها گاهی در حالت اقبالن. انسان از عبادت نشاط پیدا میکنه، دوست داره که دعای کمیل بخونه، دوست داره که نماز شبش با حال باشه، دوست داره که تو نماز شب اشکش جاری میشه، گاهی هم نه، حالت ادبار داره. حضرت هم در حالت اقبال تلاش کنید بیشتر بهره ببرید، بیشتر از نفس کار بکشید. در حالت اقبال به همون واجبات بسنده بکنید، مستحبات رو کمتر بر نفس بار کنید، خلاصه هواش داشته باشید در حالت ادبار. پس نکته دومی شد که این از حالات قلبه، این چیز طبیعیه. انسان یک نواخت نیست، هر شب باید، هر شب گریش هر شب پیشش بیشتر باشه، هر شب باید حالت مثلا نشاطش در عبادت بیشتر باشه. کی این حرف گفته؟ گاهی نشاط داره انسان، گاهی نداره، گاهی بیشتر داره، گاهی کمتر داره. انسان سفرهای متعددی طی میکنه، گاهی سیر من الحق الى الخلق، من الخلق الى الحق. خب انسان همه چی فراموش میکنه و همه توجهش به خداست. گاهی هم از اون بالا میاد پایین دیگه. سیر من الحق چیه؟ الی الخلق. خب این خیلی فرق می‌کنه دو تا با هم. به هر حال این هم نکته بعدی است. و نکته دیگه این که از کنم که یک مطالعه بکنید، یک چکابی بکنید وجود خودتون رو. اگر گناهی پیدا کردید، احتمال این که این به خاطر اون گناهان باشه هست. گاهی گناه حال نماز شب انسان از انسان میگیره، گاهی اصلا خود نماز شب از انسان میگیره. گناه باعث میشه که انسان توفیق نماز شب نداشته باشه. گاهی یک گناه که خود انسان هم شاید توجه نداشته باشه، اگر وجودش رو، نفسش رو آنالیز کنه، اون وقت متوجه میشه گیر کار از کجاست. گاهی اون گناه اون رقت قلب رو یا توجه قلب رو، حضور قلب از انسان چیکار میکنه؟ میگیره. این مستلزم یک چکاب کامل هست که انسان خودش با کمک اگر استاد اخلاقی داره با هم یک چکابی بکنن ببینن که گیر کار کجاست. هر سه نکته که عرض کردم روش توجه داشته باشید که مهم بود. با وجود تمام کلاس‌های اخلاقی و تمام شبکه‌های تلویزیون و رادیو که دائما مسائل اخلاقی گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل دینگوریزی گسترده جوانان فساد و رانتخاری گسترده است که در جامعه به اصطلاح دینی انجام می‌شود. چون بسیاری از افراد این کارها رو به حساب اشخاصی که به حساب دین می‌گذارند و از دین زده می‌شوند. باید چاره راه حلی سریع و مؤثر پیدا شود. چون ممکن است این صدماتی که از این طریق وارد می‌شود غیر قابل جبران باشه. بحث دین گریزی رو که فرمودید، دین گریزی گسترده جوانان ما قبول نداریم. اگر شما می‌خواید که ببینید که آیا جوان‌های ما واقعا از دین گریزان هستن یا نیستن، تو مجالس محافل مذهبی برید. مثلا چند وقتی بحث اعتکاف مطرح میشه، برید توی جاهایی که معتکف شدن ببینید کیا معتکف شدن، بعد مقایسه کنید با 10 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش. مثلا چنین چیزهایی توی این مملکت وجود داشته، مطرح بوده، همینطور در جاهای دیگه. پس این که فرمودید که دین گریزی گسترده جوانان، این مورد قبول ما نیست. این هم که فرمودید راندخاری گسترده، این هم مورد قبول ما نیست. اصل راندخاری رو انکار نمی کنیم. اصل این که بعضی متاسفانه خیانت می کنن و عرض کنم که لطمه به دین و دنیای مردم می زنن و به دین و دنیای خودشون لطمه می زنن، در این تردید نداریم. اما این که بخواد گسترده باشه نه. منتها خب چون کمش هم تو این مملکت زیاده، در یه نظام اسلامی کمش هم زیاده، واقعی اینه که خیلی زشته و نباید باشه. اما این که آیا این اختصاصی به این نظام داره؟ خب شما بیست تو نظام‌های دیگه رو بررسی کنید چه خبره؟ جاهای دیگه مثلا آمریکا حالا که خودشون رو مثلا مهد دموکراسی میدونن، یا فرانسه یا جاهای دیگه، یا همین کشورهای اطراف خودمون، مثلا عربستان، ببینید که این بیت المال پول 10 تا 13 میلیون بشک نفتی که در روز صادر میشه به جیب کی میره؟ این رانت هست یا نیست؟ این شاهزاده چه فرق با بقیه مسلمان ها داره؟ او باید عرض کنم که شیر دستشویش هم از طلای خالص باشه، اما اونها باید از گرسنگی رنج ببرن. یه نگاهی به اطراف خودمون بندازیم، بعد در قضاوت همون یه مقدار دقت بیشتری داشته باشه. بنده نه هیچ دولتی هم، نه با دولت سر و کاری دارم، نه مسئولیتی دارم، حتی در رسانه‌ها هم مسئولیتی بنده ندارم. به من یک کارشناس نظر خودم رو اونجا میگم، اما اینکه بخوام مسئولیت اجرایی داشته باشم، الان در حال حاضر هیچ مسئولیتی ندارم. برای من فرق نمی‌کنه که حالا اینا کی هستند و چی هستند و اینو، چه برای ما مهمه؟ انشاءالله که اینجوری باشه. اسلام هست و خداست. پس اگر میگم، نه اینکه بخوام از فردی، از دولتی دفاع بکنم، دارم حق رو خدمت شما عرض می‌کنم. شما تو همه دنیا بگردید، اگر حکومتی پیدا کردید که در رأس اون حکومت یک عالم عادل فقیه دلسوز و مردمی باشه، من به شما جایزه میدم. در عرض جغرافیا بگردید، در طول تاریخ هم بگردید، جز معصومین علیهم السلام، بعد از امام مجتبی علیه السلام، اگه پیدا کردید من به شما جایزه میدم. در طول تاریخ بگردید، در عرض جغرافیا هم چیه؟ پیدا نخواهید کرد. هیچ حکومت پیدا نخواهد کرد که بخواد در رأس اون یک انسان عالمه عادلی که در مدیریتش همه به تعجب موندن، نه دوره مدیریت دیده نه تجربه نمیدونم حرفا نبوده، ولی آنچنان موجهای سنگین رو از سر این مملکت رفع میکنه که همه تعجب میکنن که این چیکار داره میکنه. به هر حال شما این چیزها رو هم ببینید، بله خب اشکالها رو هم ببینید. مطلب بعد این که مگر این امور اختصاص به این نظام داره؟ مگر در زمان امیرالمومنین رانت نبود؟ اختلاس نبود؟ استاندار امیرالمومنین کل بیت المال رو برمی‌داشت فرار می‌کرد می‌رفت. دیگه از اون بهتر زیاد ابن ابی رو که خواهران می‌شناسنش دیگه، این از فرمانداران از استانداران امیرالمومنین در همین ایران خودمون بوده، حاکم فارس بوده، نامه‌هاشون هست بالا هست. میشه اینها رو به حساب مولا گذاشت، بگیم آقا شما این کیه، این ولد و زنا برای چی انتخابش کردی؟ قحط الرجال بود مثلا. میدونید که گاهی اون عرض کنم والیان امیرالمومنین همه بیت المال یک جا بالا کشیدن فرار کردن. در زمان پیامبر مگه این اختلاف اتفاقات نمی افتاد؟ خلاص این که اینها رو به حساب نظام نذاره. مطلب بعد این که عرض کنم که چه کار باید کرد؟ همه ما باید دست به دست هم بدیم. اگر رانتی دیدیم مردونه در مقابلش بایستیم. اگر عرض کنم که گناهی دیدیم نهی از منکر بکنیم. جوانها رو روشن کنیم. اگه اشکالی به صدا سیما هست خب بگیم، پیامک بفرستیم، تلفن کنیم. البته اینکه شما فرمودید که اخلاق گفته میشه، به نظر ما خیلی کمه. خیلی کمه. هم از جهت کم کمه، هم از جهت کیف کمه. هم کمیتش خیلی کمه، هم کیفیتش. بنده در یکی از این شبکه ها برنامه داشتم، فقط به خاطر اینکه هزینه اون ماشینی که ما رو میبره برمیگردن رو نداشتن، ما برنامه رو تعطیلش کردیم. یعنی اینقدر حاضر نبودن سرمایه گذاری کنن که چی بشه، یک وسیله نقلیه مثلا ما رو اگه میگفتن ما خودمون حاضر بودیم این کار رو کردیم. من دیگه کنار کشیدم. هم کمش خیلی کمه، هم کیفش خیلی کمه. کم سرمایه گذاری میکنن. در جاهای دیگه نه، خیلی راحت میلیاردها برای یک سریالی که فقط دروغ رو مردم یاد میده سرمایه گذاری میشه، ولی برای این امور اصلا سرمایه گذاری نمیشه. شما بپرسید این برنامه های مذهبی چقدر هزینه برمیداره؟ برای از اون طرف اون برنامه ها غیر مذهبی، برنامه تحت عنوان سرگرمی و نمیدونم این حرفا، ببینید چقدر خرج میکنن. پس اینکه فرمایید رادیو تلویزیون مرتب میگن، نه این هم درست نیست. خب حرفای دیگه هم فرمودید کمابیش همینطوره، ولی اصل درد درسته. اصل این که باید کاری کرد که مردم از دین زده نشن، باید کاری کرد که این اتفاقات نیفته، حرف درستیست. ما هم مثل شما حاضریم که تو صحنه باشیم و همه دست به دست هم بدیم که جلو این خلاف ها رو بگیریم. با نسبت به هان، نسبت به اهانت که پیامبر اعظم عظیم الشان، چه وظیفه داریم؟ وظیفه قرآنی ما چیست؟ وظیفه قرآنی ما دفاع است و در واقع سب النبی یا سب النبی کافر است، بر همه هم واجبه که در مقابلش بایستن و حتی اگه امکانه از بین بردنش هم باشه بر همه واجبه این کارو بکنن. این نظر همه فقهای اسلام هست. کسی که پیامبر رو سب میکنه، هر کس امکان نابود کردنش رو داشته باشه فورا باید نابودش بکنه. الان که داشتیم میبودیم تو رادیو یا نفری کارشناسی بود میگفت که این کار، البته کار داعش کار زشتی بود، این ترور بود و ترور روش از قبول نداره، اما این که بگیم که اصل این که سب و نبی رو از بین بردن این کار بدیست، نه خیر، این کار واجبه، هر کس بتونه باید این کار رو بکنه. کسی که در مقابل پیامبر رو سب میکنه، بر همه واجبه که در مقابلش بیست. ما هم همینطور. منطقه خب باید ملاحظه همه جوانب کار بشه. مطلب بعد این که در قرآن چرا مرتب همه علما گفتن، فردا هم حوزه علمی خودش برای خودش یک همایش عمومی داره. نه، اون حکم امام یه حکم خاصی بود، اون با توجه این که امام در رأس قدرت بود، بعد هم اون در واقع بیشتر جنبه سیاسی داشته، جنبه دینی بیشتر اون کار جنبه دینی داشته باشه، چی بود؟ جنبه سیاسی داشت که دیگه دشمن جرأت نکنه از این کارا بکنه، چون یک راهی رو شروع کرده بودن، اگر اون فتوا نبود اون گام ها همون موقع می آمد و همه جا رو می گرفت. ولی حوزه واکنش نشون دادن، فردا هم در مدرسه فیزیک یک همایشی دارن، جمع میشن و علما و مراجع همه در مقابل حرفا ایستادن و گفتن، منتها دیگه توانشون همینه، اونا که نیرو که ندارن، نظام که ندارن، بخوان مثلا فرض کن به جنگ این افراد برن، ضمن اینکه کار هم کار فرهنگی است و کار فرهنگی رو هم باید بیشتر چیکارش کرد؟ جواب فرهنگی داد. بله خب تو ایران در کشورهای دیگه هم راهپیمایی هست، البته یک خباثتی پشت قضیه هست از طرف شیاطین که باید اون خباثت شناخته بشه که ما تو دامی که اونها تنیدن گرفتار نشیم. یعنی کی؟ قطعا اینجوری صاحب النبی قتلش واجبه، فتوای همه علما اینه، شیعه و سنی ها، این دیگه اختصاص به شیعه هم ندار. خب اینجا نوشته ثمرات و دین، که این تیز روسی نیست. ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان بهی و به رسوله. چند تا مطلب اینجا وجود داره، قبل از اینکه من بحث رو شروع بکنم اون مطالب رو تذکر بدم خدمتتون. نکته اول این که توسل یعنی این که ما چیزی رو وسیله قرار بدیم برای رسیدن به هدف. مثلا میخوایم مسافرت بریم، ماشین رو وسیله قرار بدیم برای اینکه ما رو به هدف برسونه، به مقصد برسونه، یا هواپیما رو وسیله قرار بدیم که ما رو به مقصد برسونه. حالا این وسیله ممکنه وسایل مادی باشه، ممکنه وسایل غیر مادی باشه. این یک امر عقلی است، عقلایی است. همه عقلای عالم وقتی میخوان کاری کنن چیکار میکنن؟ به وسیله متوسل میشن، تشنشون میشه به آب متوسل میشن، گرسنه‌شون میشه به غذا متوسل میشن، بیمار میشن به پزشک و دارو متوسل میشن، مسافرت میخوان برن به وسیله نقلیه متوسل میشن و همینطور. یک امر عقلی و عقلایی است در عالم، چنانکه یک امر نقلی و قرآنی هم هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. تقوا داشته باشید و وسیله برگیرید. یا در باره حضرت یوسف و چی برادران یوسف و فرزندان یعقوب داریم که اومدن به پدرشون متوسل شدن، گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، تو از طرف ما از خدا بخواه که ما رو ببخشه که ما خطا کردیم. حضرت یعقوب هم نگفت که شما چرا توسل پیدا کردید، خب خودتون این کارو بکنید. فرمود سوف استغفر لكم ربی، من به زودی استغفار خواهم کرد. گذاشت برای شب جمعه، سحر جمعه که دعاش قبول بشه. پس استغفار یک امری است هم عقلی هم توسل یک امری است هم عقلی هم نقلی. کسی بخواد این کار بکنه بدیهیات رو انکار کرده، بدیهیات دین رو و بدیهیات عقل رو. به همین دلیل وهابی ها هم نمیتونن اصل توسل رو انکار بکنن، میگن توسل مثلا به پیامبر زمان حیاتش عیب نداره، اما بعد از فوتش دیگه نه، توسلش توسل به او شرک. این حرف بسیار مزخرفی است، چون گزاره‌های عقلی استثناء بر نمی‌دارن، برخلاف گزاره‌های شرعی که استثناء دارن. مثلا میگیم که حرکت از این لاین خیابان، از این خط ممنوع، مگر برای مثلا اتوبوس‌های شرکت واحد، مگر برای ماشین راهنمای رانندگی، مگر برای آمبولانس است. این مگر در امور تشریعی هست، اما در امور عقلی دیگه مگر ما نداریم، نمیتونیم بگیم دو تا چهار تا مگر، استثناء بر نمیداره دو تا چهار تا. گزاره‌های عقلی ابا دارن از پذیرش استثناء. توحید و شرک چه گزاره‌ای هستن؟ عقلی هستن. بنابراین توحید و شرک دیگه استثناء بر نمیداره، بگیم که این شرک هست مگر نداره. اگر توسل به پیامبر شرک هست، زمان حیات شرک است، بعد از فوتش هم چیه؟ شرک است. اگر برنمی داره که مگه پیامبر زمان حیاتش خداست؟ بگه زمان حیاتش به پیامبر متوسل بشید اب نداره، و بعد از فوتش میشه شرک. خب زمان حیاتش هم شرکه، چون پیامبر که خدا نیست. اگر توسل شرک است، توسل به نماز هم شرکه، چون اینا میگه توسل به نماز روزه اب نداره، چون نماز که خدا نیست که. توسل به اسماء و صفات خدا هم شرکه، چون اسماء و صفات که خدا نیستن، که اسمن، صفتن. پس اگر توسل شرک باشد، گزاره عقلی استثناء بر نمی داره، هر توسلی شرک است. شما قرآن چیکارش میکنید که میگه توسل بجوید؟ عقل چیکارش میکنید؟ شما به آمریکا متوسل میشید، این شرک نیست. ما پیامبر متوسل شدن شرکه. شما به صهیونیست های پلید متوسل میشید برای اینکه به ایران لطمه بزنید، این شرک نیست. ولی توسل به امیرالمومنین شرکه. این یک مطلب راجع به توسل. مطلب بعد این که حضرت اینجا 10 مطلب رو گفته که اگه این 10 تا مطلب جمع بشه، این 10 تا اصل که بعضیاش به عقل انسان مربوط میشه، بعضی هاش به قلب انسان مربوط میشه، بعضی هاش به بدن انسان مربوط میشه، این 10 تا مطلبی که حضرت اینجا فرموده، اگه انسان این 10 تا رو بهش بپردازه، به مقصد رسیده، به قرب الهی نائل اومده. این 10 تا وسیله بقیه شما بگید انسان رو چکار میکنه؟ به خدا میرسونه، به قرب الهی میرسونه. این 10 مطلبی که حضرت اینجا فرموده. خب میفرماید که بله. چی؟ دیباج همون دیوای دیگه، این ابریشم کجا داره؟ دیباج دیباج من دیبا من ابریشمه، همون دیباج عربی دیباست. کجا نشه خطبه دیجا دیباج؟ ها ما قبل از سید رضی در میان داشت مندم به خطبه دیباج معروف. دیباج معنی حریمه، حریره، حریر و ابریشمه. ان افضل ما توسل به المتوسلون الالله سبحانه و تعالی، برترین چیزهایی که کسانی که میخوان توسل پیدا بکنن نسبت به خدا، خدا برسن، خداگونه بشن، میتونن بهش متوسل بشن، 10 چیزه. 1. الایمان و بهی و به رسوله. ایمان به خدا و به رسول خدا. این در واقع به عقل انسان مربوط میشه. این ایمان به خدا و به رسول همون کار عقل انسان هست که نتیجهش میشه رشد و تربیت عقل. و با ایمان به خدا و پیامبر ما مبدا و مقصد و راه و همه رو میشناسیم. هم مبدا خودمون رو میفهمیم، هم مقصد رو میفهمیم، چون مبدا و مقصد هر دو خداست. هم راه و راهنما رو میفهمیم که از کجا بریم، دست و دست کی بذاریم تا به مقصد برسیم. این 1. و الجهاد و فی سبیله فانه ذروت الاسلام. 2. جهاد در راه خدا، که جهاد در راه خدا قله اسلام هست، اوج تسلیمه. اوج تسلیم اینه که انسان در راه خدا بجنگه. حالا این جهاد چه جهاد اصغر باشه، چه جهاد اکبر باشه. طبعا جهاد اکبر سخت‌تر و مهمتر است از جهاد اصغر. چه انسان با نفس خودش بجنگه، چه با دشمن‌های خارجی دین بجنگه. جهاد در واقع اوج قله هست. انسان اگر مجاهد شد، در تسلیم به اوج رسیده، در اسلام به اوج رسیده. در فرمایشی که تو همین نهج البلاغه حضرت داره که فرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند این در رو به روی دوستان خصوصی خودش باز کرده، برای دوستان اختصاصی خاص خودش باز کرده. بعد هم می‌فرماید که هر کس از جهاد عرض کنم که تعلل کنه و جهاد نکنه، خداوند لباس ذلت رو خواهد پوشون. هر ملتی که بخواد از جهاد سر باز بزند، لباس ذلت بر اون ملت پوشیده خواهد شد. پس دومین گامی که انسان باید بردار اینه که باید در راه خدا جهاد کنه، که اوج اسلام در جهاد در راه خداست. تأکید میکنه مثلا جهاد با نفس که خیلی مهمه و در واقع سرسخت‌ترین دشمنان انسان نفس انسان هست. از خودم که اعدا عدوک نفس و چلتی بین جنبک، سرسخت‌ترین دشمن ها دشمن چی؟ نفس شماست که در بین دو پهلوی شما قرار داره. از کنم که این دشمن از همه دشمن ها خطرناکتر است، چون این مار، این بقیه دشمن ها مارند و این اژدهاست، این نفس اژدهاست. و سوم و کلمت الاخلاص فانها الفطره. سوم کلمه لا اله الا الله که بهش میگن کلمه اخلاص، چون این کلمه در واقع با فطرت انسان مفتور شده و سرشته شده. به تعبیر دقیق تر، چون فطرت انسان بر لا اله الا الله سرشته شده و با گفتن لا اله الا الله انسان فطرتش رو در مسیر الهیش رشد میده و شکوفا میکنه. خداوند انسانها رو بر فطرت توحید سرشته است. کل مولودن یولد علی الفطره، هر موجودی که هر انسانی که متولد میشه بر فطرت توحیدی متولد میشه. حتی ان ابواه یهودانه او یونسرانه او یمجسانه، تا اینکه حالا محیط و پدر و مادر این رو یهودیش کنن، نصرانیش کنن یا مجوسش کنن. دعای کریمه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. اون فطرت در واقع همین توحیده. انسان فطرتاً بر توحید سرشته شده. من ظاهرا جلسه پیشم در همین زمینه صحبت کردم، درسته؟ راجع به فطرت صحبت کردیم. پس دیگه از این بحث می‌گذریم. خب فرمود 3 یا 4؟ 4. فطرت چی؟ اخلاص، که کلمه اخلاص که این فطرت انسان بر این است. کلمه تو اخلاص و انحافت. اول ایمان، دوم جهاد، سوم کلمه اخلاص. سوم. چهارم و اقام و صلاح فانها المله. در واقع حضرت داره اینجا فلسفه هم میگه، فلسفه احکام رو هم میگه، فلسفه این چیزها رو هم میگه. چهارم برپا داشتن نماز، که نماز در واقع ملیت ما رو نشون میده، اسلامیت ما رو نشون میده. نماز نشون میده که ما مسلمانیم. مسلمان بودن اسلام در اقامه نمازه. وقتی کسی نماز خون همین فهمن که این مسلمانه. چی؟ نماز به این معنا نه. الان امروز ملیت اسلام به چیه؟ به نماز شونه. هر جا که مسلمان نماز خونه همه دویه میفهمن اینا مسلمانن. اونها یه سرودهای مثلا کلیسای سرودهای یک شنبه ها تو چیز میخونن، تحت عنوان نماز کن، بی معنا نماز نیست، دعاهایی است که اونها میخونن، همطور یهود و مجوس و دیگران. پس ملت معنی امته، به معنای به اصطلاح همون اسلامیته. اقامه نماز، نه قرائت نماز ها، اقامه نماز. نماز باید اقامه بشه، یعنی نماز رو برپا بداریم. چون یه وقتی انسان چیزی میخونه لغلغه زبان هست اما به لوازمش پایبند نیست. نماز مقدماتی داره، مقارناتی داره، عرض کنم که اجزایی داره، ارکانی داره، واجباتی داره، همه با هم به هم ارتباط دارن، مثل درخت میمونه. ما گاهی این درخت رو یه شاخش رو میگیریم، خوبم انجام میدیم اون یه شاخه رو، اما ریشه دیگه توجه نشده، مقدماتش دقت نشده، گاهی مثلا با لباس غصبی، با از خودم بدن نجس یا چیز از این قبیل، گاهی به قبولی نماز توجه نداریم. نماز رو خیلی با آهنگ و با آب و تاب و خیلی زیبا میخونیم، اما عواملی که باعث قبولی نماز میشه در ما نیست، برعکس عواملی که باعث عدم قبولی میشه در ما هست. اینها اقامه کردن نماز نیست. اقامه کردن نماز اینه که انسان این درخت رو با همه شاخ و برگ و اجزاش برپا کنه، هم میوهش، هم شاخش، هم ساقش، نمیدونم هم ریشش، همش. یکشمونه که با جماعت باشه اگر میشه. و ایتاء زکاه فانها فریضتون واجبه. پنجم، دادن زکات، که این دادن زکات یک فریضه واجبی است. خود فریضه معنی واجبه، واجبه هم معنی واجب، که در واقع واجب واجبه، از اون فریضه هایی است که واجبه که زکات داده بشه. اینا داشته باشید، این مطالبی که حضرت فرمودن در واقع سرانجامش همون مطلبی است که جلسه پیش خدمتتون عرض کردم. چی گفتم جلسه پیش؟ گفتم اهداف متوسط تربیت چیه؟ چند تا بود؟ 3 تا بود دیگه. تنظیم رابطه انسان با خودش، با خدا، با خلق. اینجا هر 3 تا رو حضرت بیان فرموده. برای اینکه انسان با خودش رابطهش تنظیم بشه، باید عرض کنم که ایمان داشته باشه. البته ایمان با ارتباط با خدا هم میشه. مثلا باید قلب پاکی داشته باشه، مثلا باید سوء ظن نداشته، حال در آینده خواهد گفت. با خدا چطور رابطه تنظیم بکنه؟ نماز بخونه. زکات نه، رابطهش با مردمه. ایمان داشته باشه به خدا، با پیامبر، به پیامبر هم ایمان داشته باشه، که هم میشه رابطه انسان با خدا، هم میشه رابطه انسان با دیگران. همینطور بقیه. این در واقع اون چی که اینجا حضرت فرموده اصارش میشه تأمین اهداف متوسط، که این اهداف متوسط چیکار میکنن؟ ما رو به هدف غایی میرسونن. وقتی نماز خوندیم، نماز نردبانی میشه که ما رو به قرب خدا میرسونه. از صلات و قربان و کل تقی امام رضا فرمود نماز وسیله تقرب انسان با تقوا به خداست. از صلات و معراج المؤمن، نماز نردبانی است که انسان رو پله پله بالا میاره تا به خدا برسونه. و حضرت نقش اینها رو هم بیان فرموده. نماز به انسان ملیت دینی میده. عرض کنم که جهاد انسان رو به اوج تسلیم میرسونه، و همینطور خاصیت و فلسفش رو هم حضرت بیان کرده. خب فریضه واجب است زکات. و صوم و شهر رمضان فانه جنتون من العقاب. روزه ماه مبارک رمضان که روزه سپری است از عقاب. این روزه در واقع هم رابطه انسان با خودش رو خوب تنظیم میکنه، هم رابطه انسان رو با خدا خوب تنظیم میکنه، با خودش بدنش سالم میمونه و چیزی از این قبیل. با خدا وظیفش انجام داده، حرف خدا گوش کرده. وقت فلسفش اینه که روزه میشه سپر از صوم و جنتون. روزه سپری میشه که انسان از عذاب حفظ میکنه، چنانکه سپر انسان از تیر و نیزه و شمشیر حفظ میکنه، روزه هم مؤمن رو از عذاب و عقاب خدا حفظ میکنه. و حج البیت و اعتماره فانهما ینفیان الفقر و یرحلان الذنب. بعدیش حج خانه خدا و عمره خانه خداست. حج و عمره که این دوتا فقر رو از بین میبرند و گناه رو پاک میکنند و گناه رو از انسان دور میکنند. در وقت فراوان داریم که ادمان حج و تکرار حج و عمره فقر رو از انسان پاک میکنه. و باز در روایات خیلی زیادی داریم که وقتی کسی حج یا عمره انجام میده، کارش که تموم میشه بهش میگن که عملت رو از سر بگیر، چون گذشته همش پاک شد، گناهان گذشته همه از بین رفت با حج و عمره، از این به بعد دیگه از نو شروع بکن اعمالی که انجام میدی، مواظب باش دیگه گناه نکنی، گناهان گذشته پاک شد. پس حج گناه رو از بین میبره. و صلت رحم فانها مسرات فی المال و منسعت فی الاجل. مطلب بعدی صله رحم هست. چی؟ شمارش شما داشته باشید، من فراموش کردم. حالا دی آخرش باید 10 تا بشه. آخرش مشخص میشه. خب فرمود که بعدیش صله رحم هست، که صله رحم ثروت رو زیاد میکنه، مال رو زیاد میکنه، اجل هم به تأخیر میندازه. یک صله رحم عمر 30 ساله رو به 60 سال افزایش میده. صله رحم البته کار دیگه هم میکنه، مثلا آباد شهرها رو آباد میکنه، محبت رو در جامعه زیاد میکنه، آثار دیگه داره. دو اثرش از دست اینجا حضرت بیان فرموده، یکی زیاد کردن مال، یکی هم به تأخیر انداختن اجل. این دوتا خاصیت صله رحم هست. من دوستان رو که راجع به صله رحم عرض بکنم، ارحام به کسانی میگن که در یک رحم به هم متصل میشن. از نظر عربی از این حیث مرد و زن هر دو یکی هستن. یعنی مثلا فرض کنید که هم به مرد میگن زاینده، هم به زن میگن. به مرد میگن والد، به زن چی میگن؟ در واقع بچه رو دوتایی زاییدن، به اونم میگن والد، به پدر هم میگن والد. خب اینا در واقع این اولین رحمه، پدر و مادر چی هن؟ نزدیکترین رحمن. اینجا دیگه بس خیلی مهمه، این به هیچ قیمتی نمیشه پدر و مادر رو انسان باشون قطع رابطه بکنه. در واقع داریم که سر سنتین سل والدک، دو سال راه برو تا چکار کنی؟ یه صله رحم انجام بدی به پدر و مادرت. یعنی صله رحم پدر و مادر میارزی که انسان چکار کنه؟ دو سال تو راه باشه، دو سال راه بره تا بتونه صله رحم به پدر و مادر کنه. همینطور میاد پایین، هرچی که از اون رحم فاصله بیشتر میشه اهمیتش و ضرورتش کمتر میشه. خب برادر و خواهر اینها رحم ارحامن. چرا؟ چون یک طبقه بالاتر به یک رحم میرسن دیگه، همه از یک پدرن، همه از یک مادرن، پس اینا میشن ارحام نزدیک. وقت بچه هاشون یه مقدار فاصله بیشتر میشه، همینطور تا میره فاصله زیادتر میشه. مثلا فرض کنید که دوتا پسر دایی و مثلا دختر دایی یا دختر عمه، دختر عمه و پسر دایی، خب اینها 3 یا 4 واسطه خورده تا به هم اونجا رسیدن، اونجا ضعیفتر میشه صله رحم. پس هرچی بالاتر میاد قویتر میشه، هرچی پایینتر میشه چی میشه؟ ضعیفتر میشه. نکته بعد این که مصداق صله رحم گرچه عرفیست اما غالبا یکی و دوتا نیست. بعضی خیال میکنن صله رحم یعنی رفتن خونه طرف و رفتن دیدنش. البته این از مصادیق صله رحم هست، وقتی انسان میره دیدنش اونم میفهمه که فقط اومده که ببیندش، هدف دیگه نداره، غرض دیگه نداره، خود به خود یک ارتباط و اتصالی بین این دو تا رحم برقرار میشه، چون برای رحامت رفته نه برای چیز دیگه ای. اما آیا مصداق صله رحم فقط اینه؟ نه خیر، از این بالاتر اینه که اگه گرفتاری داره ما گرفتاریش برطرف کنیم، ولی اینکه فرصت هم نکنیم پیشش بریم. میدونیم بدهکاره، چکش مثلا فرض کنید سررسید چکشه و به شدت ناراحته، خب اون چکش رو ما پر کنیم حسابش رو، ولی اینکه اصلا پیشش هم نریم، یه پیامک بهش بدیم که من حساب شما رو پر کردم نگران نباش. خود پیامک از مصادیق صله رحم هست. در واقع داریم که سلو ارحامکم ولو به سلام. حالا سلام چه شفاهی باشه، چه با نامه باشه. خود نامه از مصادیق صله رحم در روایت داریم که نامه یکی از موارد و مصادیق صله رحم هست. امروز نامه‌های الکترونیک مثل همین ایمیل مثلا، پیامک، چیزی که الان هست، اینا همه میشه صله رحم. امروز اگه مثلا فرض کن یکی از اقوامش مثلا در چین زندگی میکنه، در آمریکا زندگی میکنه، میتونه از طریق چت صله رحم انجام بده. بخواد بر اونجا برگرده ممکنه مثلا میلیون ها باید خرج کنه تو خونه خودش از طریق چت مثلا اینا با هم. همه اینها میشه مصداق صله رحم و عمدش عرفی است. مثلا داریم صلوا ارحامکم ولو بشربت من الماء ولو بالسلام. خب سلام که ما همه رو سلام میکنیم، همه صله رحم کردیم، تو خیابون به هر کس میرسیم سلامش میکنیم، چطور میشه این سلام صله رحم باشه؟ بله بعضی حرفا رو ما جرات نمی‌کنیم بگیم. سوال بعد خواهر چی جواب دادن؟ خب خودم جواب میدم. شما چون با همتون با هم صحبت کردن نفهمیدم چی گفتید. من عرض میکنم که این سلام با اون سلام ها فرق میکنه. این سلام طوریست که هر کس میبینه من فلانی به فلانی سلام کردم میفهمن که ما با هم چیه؟ یه رابطه ای داریم. چون با دیگران یه سلام عمومی کردم، اما این سلام یه سلام دیگه ای بود. یا اینکه به دیگران سلام نکردم، به یه نفر چیکار کردم؟ سلام کردم. این سلام یه خصوصیتی داره که از لابلای خصوصیت انسان میفهمه که اینا یک ارتباطی با هم دارن. این میشه صله رحم. این سلام میشه صله رحم. همینطور آب دادنی که از اون آب دادن انسان متوجه میشه که این باید یک رابطه بین اینها باشه. خب سوال خارجی بود که من جواب ندادم. عروس و داماد احترامشون واجبه، چنانچه پدر خانم و مادر خانم هم احترامشون واجبه و آباک ثلاثه، پدران تو چند تا هستن؟ سه تا. ابون ولدتک، پدری که تو رو زاییده. ابون علمتک، پدری که چیکار کرده؟ درست داده. و ابون زوجتک، پدری که تو رو تزویج کرده، حالا چه پدر شوهر باشه چه پدر زن باشه، هر دوش میشن پدر. اما حقیقت اینه که صله رحم به اون معنی که ما گفتیم اینجا مستاق نداره. چرا؟ چون پدر خانم در هیچ رحمی با آدم شریک نیست. رحامت بین داماد و پدر خانم نیست. اما احترامش چیه؟ چنانکه احترام معلم واجبه، چون اینها از حیث دیگه ای احترام دارن. از حیث این که ابون زوجت، پدری که تو رو تزویج کرده. نشنیدم چی گفتی. نه اشتباست. کسی که گوش بخواد، چی میگم گوش فرار بخواد، چی کدوم شد؟ اول هر کس گوش میخواد گوش فرار میخواد، یا هر کس گوش فرار میخواد گوش هم میخواد. اگه برادر رو میخواد، بعد زن برادر هم چیه؟ بخواد دیگه. نمیشه که بخواد کسی برادر رو بخواد ولی با زن برادرش اینجور رفتار بکنه. این لطمه برادر نمیخوره، این قطع رحم از اون حس نمیکنه. از حیث این که به هر حال این برادر به این زن وابسته هستی که زنشه. وقتی شما با زنش صحبت نمی کنید، آیا ارتباط شما با برادر ضعیف نمیشه؟ از این حیث میشه قطع رحم. از این حیث میشه قطع رحم. نه نه، دعا خیلی خوبه، باید دعا کرد، اما این صله رحم نمیشه، چون هیچ کس نمیفهم جز خودتون و خدا. باید بفهمونید به دیگران که چیه؟ یک رحامتی هست، یک ارتباطی هست. الان جواب دادم. احترام کنن، حتما باید احترام کنن. هم عروس ها باید احترام بکنن، هم مادر شوهر باید به عنوان فرزند بهش نگاه بکنه، اما رحامت بینشون نیست. خب من دیگه چند جمله دیگه هم راجع به صله رحم داشتم که چون به سوالات شما جواب دادم یا صله رحم گذاشتم. خب عرض کنم که دو خاصیت داره صله رحم، مال رو زیاد میکنه، عجل رو به تأخیر میندازه. و صدقت و سر فانها تکفر الخطیئه و صدقت العلانیه فانها تدفع میتت السوء. مورد بعدی که نهم میشه صدقه هست. صدقه پنهانی گناهان رو پاک میکنه، خطایا رو پاک میکنه، و صدقه آشکار مرگ بد و دلخراش و ناگهانی مرگ فجی رو دور میکنه. صدقه آشکار مرگ فجی رو دفع میکنه. از این فرمایشات حضرت فهمیده میشه که انسان میتونه سرنوشت خودشو عوض کنه، با صله رحم اجلشو به تأخیر بندازه، با صدقه آشکار بلا رو از خودش، مرگ ناگهانی از خودش دفع کنه، با صله رحم ثروتش رو زیاد بکنه، عرض کنم که با صدقه پنهانی گناهانشو پاک کنه، و همینطور انسان میتونه سرنوشت خودشو تغییر بده و دگرگون بکنه. پس این که میگن که مقدر چنین بود، نه خیر، مقدر میتونست چنین نباشد. که میگی که مقدر بود که این اتفاق بیفته، نه خیر، مقدر نبود. اگه صدقه پنهانی داده میشد، صدقه آشکار داده میشد، این مقدر عوض میشد. و صناع المعروف فانها، یعنی در بین مردم صدقه انسان میده. البته باز برای خداست، نه داشته باشید که غرض صدقه دادن ریا نیست، که اگر ریا باشه که اون صدقه باطله، به اون گناه میشه. غرض آشکار صدقه دادن اینه که دو تا غرض وجود داره: یک، اون نتایجی که صدقه داره; دو، تعلیم به دیگران. وقتی مثلا فرض کنید که یه بزرگی صدقه آشکارا میده، بقیه هم ازش تقلید میکنن، در واقع این میشه دال به خیر، عدال و الالخیر کفائله. کسی که مردم رو کار خیر دعوت میکنه مثل کی میمونه؟ کسی که اون کار انجام داده. پس یک، صدقه بر اون آثاری که داره، صدقه آشکار عرض میکنن. دو، ارشاد دیگران به این کار. یک معلم، یک استاد، یک مدیر وقتی تو نماز جماعت شرکت میکنه، دو تا خاصیت داره: یک، نماز جماعت خونده، خب با همه ثوابهایی که داره; دو، باعث تشویق دیگران به نماز، دانش آموزان، دانشجویان به نماز شده. این خودش اثرش بیشتر از اون اثر اولیست. صدقه آشکار اینه که انسان آشکارا صدقه بده، صدقه پنهان اینه که مخفیانه بده، کسی نفهمه. البته اثر صدقه پنهان بیشتر است از صدقه آشکار. غضب پروردگار دفع میکنه، که اینجا دیگه حضرت بهش اشاره نکرد، در روایت دیگه داریم. گناهان انسان رو پاک میکنه، که اینجا اشاره کرده حضرت بهش. منتها اگه انسان غرضش از این کارها خدا نباشه، نه، در روایت داریم که کسی صدقه پنهانی میده، در نام عملش صدقه پنهانی نوشته میشه. بعد میاد این رو تعریف میکنه، میگه ما دیشب نیمه های شب مثلا فرض کن رفتیم فلان بیچاره رو به کمکش رفتیم و مشکلش رو حل کردیم، انقدر بهش دادیم. دستور میرسه که این صدقه ای که صدقه پنهانی نوشته پاک کنید، صدقه آشکار بنویسید. دیگه از اون خاصیت افتاد، چی شد؟ آشکار شد. باز دوباره یه جای دیگه میره، باز دوباره جریان رو میگه، دستور میرسه که پاک کنید، ریا بنویسید. دیگه صدقه پاک شد، چی نوشته شد؟ ریا نوشته شد. اینجا مراد از صدقه آشکار این نیست که انسان بخواد به دیگران نشون بده، مراد چیه؟ تعلیم داده باشه، ارشاد کرده باشه، اینجا باید صدقه داد. چون خیلی ها چشمشون به دست دیگرانه. ما اینو تو مسئله خودم تجربه کردم. من معمولا به این متکدیایی که میان برای گدایی، اینها، برای اینکه آثار سوی زیادی هست، معمولا حداقل تو مسئله خودم این کارو نمی‌کنیم. اما اگر یه وقتی بنده به یک فردی که مراجعه میکنه پول بدم، اون روز تو مسجد ما چند برابر هر روز چی میشه؟ پول جمع میشه. چون بقیه نگاه میکنم به دست ما، میگن خب ایشون داده، حتما یه حسابی در کار بوده، پس ما هم باید بدیم. این در واقع چی میشه؟ دال الالخیر میشه، که انسان حتی باز من تاکید میکنم معمولا بنده این کارا رو نمیکنم، حتی برای مسجد میخوام کمک کنم آشکارا کمک نمیکنم که این مشکل پیش بیاد، ولی حالا اگه یه وقت این کارو کردم که گاهی اتفاق افتاده یقینا اون روز چند برابر بیشتر جمع میشه از اون روزهایی که نمیدیم. خب آخری مطلبی که حضرت فرمود این بود و ثناء المعروف فانها تقی مسار الحوان، کارهای خوب انجام دادن، مطلق کارهای خوب انسان رو از اون زمین خوردن هایی که انسان به خاری زمین میخوره و نابود میشه نگه میداره. تقی یعنی نگه میداره، وقایه قنا ربنا آتنا فی الدنیا و قنا عذاب النار، تقی یعنی نگه میدارد، چون صنایع جمع مکسر هست فعلش هم مؤنث اومده. و صناع المعروف فانها تقی مسار الهوان، مسار سر و زمین خوردن هست، اون جاهایی که انسان به زمین میخوره و به خاری هم میفته اونها رو انسان از اون چیزا حفظ میکنه. خب در واقع این عامی بود که بعد از اون خاصها گفت، چون همه حرفی که گفتیم همش صنایع معروف بود دیگه، جهاد و زکات و حج و صوم و نماز و همه اینها در واقع همشون صنایع معروف بود. اینجا اومد گفت که آنچه گفتیم نمونه بود، هر کار خوبی که انجام بدید آثاری دارد در این دنیا. سرجم اینه که انسان رو از زمین خوردن و نابود شدن نگه می‌دارن. یه روایت از امام صادق علیه السلام داریم که این روایت شاید قبلا براتون خونده باشم که حضرت می‌فرماید من یموت بالذنوب اکثر من من یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر من من یعیش بالاعمار. کسانی که به خاطر احسانشون و نیکیشون عمر می‌کنند بیشترن از کسانی که از عمرشون مصرف میکنن. احسان باعث میشه که طول عمر پیدا بکنن، باعث خوشبختیشون میشه، باعث زمین نخوردنشون میشه، مطلق احسان. مطلب بعد این که آنچه که حضرت اینجا بیان فرمود در واقع همون اصول و پایه های اسلام هست. اصول اسلام اولا خود معارف اسلام دو شاخه میشه، معارف نظری و معارف عملی. کل اصول اسلام دو شاخه میشه، اصول نظری و اصول عملی. اصول نظری چند تاست؟ 5 تاست. توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت، اینا اصول نظری دین ماست. اصول عملی دین هم 5 تاست که نماز و روزه و زکات و حج و ولایت باشه، که حالا ولایت رو اینجا حضرت تحت عنوان جهاد و عناوین دیگه ذکر کرد. این 5 تا میشه اصول عملی دین اسلام. روایات فراوانی داریم که بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 پایه استواره، علی الصلاة و زکات و صوم و الحج و الولایه. بعد از امام سوال کردن که ایهن افضل، از این 5 تا کدامش مهمتره؟ امام فرمود الولایه، ولایت از همه افضله، لانها مفتاحهن، چون کلید اونها ولایته. با ولایت انسان میتونه در نماز ورود پیدا بکنه، اهل نماز بشه. بدون ولایت، نماز بدون ولایت به در بسته زدنه، حج بدون ولایت به در بسته زدنه. مشکلی که الان مسلمان‌ها دارن همینه، نماز دارن، روزه دارن، حج دارن، زکات دارن، اما ولایت ندارن، در نتیجه به در بسته میزنند. گرفتاری که ما الان داریم بس همین بحث صاحب النبی. اگر مسلمان‌ها یک ولی می‌داشتن، یک حاکم می‌داشتن، اون فقط میگفت که مسلمان ها 1 ماه فرانسه رو تحریم اقتصادی فقط کنید، دنیا متحول میشد، فرانسه به دست پا میافت، به خاک میافتاد در مقابل مسلمان ها. میگفت من این مسجد رو میبندم، من همه ی... اما متاسفانه نه اینو نداریم ما. کمبود ما الان چیه؟ ولایته. نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، زکات داریم، اینا رو داریم، اما ولایت نداریم. چون ولایت نیست، این بدبختی ها هم روز به روز دامنگیر جهان اسلام میشه و هیچ کس هم نیست که اگر حاکم میداشتیم چیزی نام اسرائیل اصلا به وجود نمی آمد. الان هم یک ساعت دوام نمی آورد. اگر حاکم بود در بین کشورهای اسلامی حداقل همشون مثل رهبر ما فکر میکردن، یک ساعت هم باقی نمیمون، اسرائیل باقی نمیمون. اما متاسفانه این رو کم داریم. خب پس اون چی حضرت فرمود در واقع همه دین بود، چه اصول چه فروع، چه اصول نظری دین چه اصول عملی دین. الان ما ولایت امیرالمومنین به امام زمان از کجا پیدا بکنیم؟ الان میخوام ببینیم که اون ولایت امام زمان علیه السلام رو ما کجا پیدا کنیم، چیکار کنیم؟ بگیم نیست؟ چه معنا نداره. اگه بگیم هست کجاست؟ دقت فرمودید؟ اگر بگیم نیست معناش اینه که امام زمان علیه السلام الان ولایت نداره. میشه که امام باشه و ولایت نداشته باشه. اگر میگیم هست، خب سوال اینه کجاست؟ سوال اینجوری مطرح میکنم، آیا اسلام کامله یا ناقصه؟ اگر کامله در زمینه سیاست و حکومت هم حرف دارد یا ندارد؟ اگر دارد کو؟ دقیق میفرمایید؟ اینا بدیهیه دیگه، اینا چیزی نیست که وقت انسان خیلی فکر کنه، خیلی بخواد، نیسته خیلی پیش با افتاده که انسان با یه تأمل کم فوراً میفهمه که ولایت هست، منتها در محدوده کمی. الان ولایت امام زمان علیه السلام در ایران تجلی کرده. البته همینجا هم ما مشکل زیاد داریم، یعنی بعضی هستن که عرض کنم که بعضی ها که خب اصلا اسلام رو قبول ندارن، بعضی هم که اسلام رو قبول دارن باز مسلمانیشون مشکل داره، اونه هم که مسلمانیشون مشکل نداره باز کش فکرن، عقلشون مشکل داره، فهمشون مشکل داره. خلاصه اینا همه دست به دست هم داده، این اختصاص به زمان ما هم نداره ها. شما همین نهج البلاغه مطالعه بکنید راجع به ببینید اون اطرافیان حضرت علی علیه السلام چطور رفتار می‌کردن. دیگه ولایت از او بالاتر که نبود که، ولی الله اعظم بود دیگه. ببینید که چقدر به حرفش گوش می‌کردن، چقدر باش مخالفت می‌کردن. نزدیک‌ترین افرادش در بدیهیات باش مخالفت می‌کردن، ولایتشو نمی‌پذیرفتن. می‌خوام عرض کنم مشکلی که الان ما داریم خاص ما نیست، در دوران پیامبر هم بود. اصحاب خاص پیامبر چقدر ولایت پیامبر رو قبول میکردن؟ پیامبر میاد صلح حدیبیه امضا میکنه، اون علم شنگه بپا میکنن، شما چرا این بنده قبول کردی؟ خوش تو چه کاره؟ او پیامبر خداست. پیامبر میفرماید که انی تار کنفیکم مستقلین، اونا میگن حسبنا کتاب الله، اون میگه دوتا، اونا میگن چی؟ کدوم ولایت، کدوم سنت؟ چه سنتی است که حرف پیامبر گوش نمی‌کنه، سنت پیامبر زیر پا می‌ذاره؟ پیامبر می‌فرماید که مطعتان محللتان، ایشون میگه انا احرمهما. آقا کجاش سنت؟ کدوم سنت باقی میمونه؟ زمان پیامبر هم اینجوری بود، حتی اصحاب نزدیک پیامبرها، دوروریای پیامبر ولایت پیامبر رو نمی‌پذیرفتن. زمان حضرت علی علیه السلام هم اینطور، زمان امام مشتبه که دیگه بدتر، فرمانده کل سپاه امام مشتبه علیه السلام تو زرد از آب در اومد، فرمانده کل سپاه. خب به هر حال این مشکل رو ما الان داریم. بعضی ها از روی جهل و نفهمی نمیفهمن که اگر این ولایت تضعیف شد، در واقع ملت تضعیف شده، در واقع کشور تضعیف شده. اسلام که دیگه معلوم میشه، و وقتی مثلا آقا میگه شما قمه نزنید، عده میزنن و دشمنان ما میبینن، این مقدار رو از قدرت ما کم میکنن، میگن 30% قدرت نظام رو چکار کنید؟ کم کنید. چون 30% قبول نکردن، 30% ولایت رو نپذیرفتن، پس شما 30% کم کنید، برای 70%ش هزینه بپردازید. هرچی که اینها بیشتر میشه چی میشه؟ ضعف بیشتر میشه، استحکام کمتر میشه الی آخر. خیلی خوب، در ادامه فرماید که افیزو فی ذکر الله فانه احسن الذکر، برید به سراغ ذکر خدا، بیاد خدا باشید و در راه یاد خدا حرکت کنید که بهترین یادها یاد خداست. ورقبو فیما وعد المتقین فانه وعده اصدق الوعد، به آنچه به متقین وعده داده رغبت داشته باشید، میل داشته باشید که خداوند صادق ترین وعده دهنده هاست، هرگز در وعدش تخلف نخواهد کرد. خداوند به متقین چه وعده داده؟ چی؟ بهشت. بعد عاقبت للمتقین، عاقبت به خیری دیگه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نه بهشت، این خیلی بالاتر از بهشته. نمیفرماد جنات تجری من تحت الانهار، میفرماد چی؟ عند ملیک مقتدر. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اینا وعده هایی که خدا داده دیگه. از این وعده ها هم خیلی زیاد داده خداوند در قرآن، که یکیش همون بهشت نزد خودشه، بهشتی که پیش خداست، بهشت خدا خلاصه. یکی از وعده هایی که خدا به متقین داده بهشت خداست، اون بهشت خدا یه بهشت خاصیست. وقت تدو به حدی نبی کم فانه افضل الحدی. این هدا اگه بود بهتر بود، مال شما چیه؟ چون حد به معنی قربان، تو اینجا معنی قربانی نیست، ولی خود کلمه حد به معنی قربانیه، خدا معنی هدایته. وقت تدو به خدا نبی کم فانه افضل الخدا، اگه بود خیلی خوب بود. به هدایت پیامبرتون اقتدا کنید، از هدایت پیامبرتون پیروی کنید که هدایت پیامبرتون بهترین هدایت هاست. بطه حدی هم معنی مصدر میتونه باشه، یعنی هدایت تو مصدر داشته باشه، یا بیشتر خود هدایت هم مصدره، یکیش هدا باشه یکیش هم حدی باشه، همش میشه مصدر. به هدایت پیامبرتون اقتدا کنید که بهترین هدایت های هدایت پیامبرتون هست. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا یهدا ما لکم کیف تحکم. هدایت پیامبر و هدایت خود امیرالمؤمنین علیه السلام هدایتی است که از ذاتشون میشن، معنیش اینه که خدا به اینها داده که این هدایت در ذاتشون هست، دیگران اینجوری نیست. به عبارت دیگه خداوند دو نوع هدایت به بندهاش داده، هدایت خاص که به پیامبران و امامان داده، هدایت عام که به همه داده، چه اونها چه دیگران. این هدایتی که پیامبران دارن هدایت معصومانه هست، در حالی که دیگران چنین هدایتی رو ندارن. پس اگر کسی از هدایت پیامبر پیروی کرد، برایش شما بگید هدایتش معصومانه خواهد شد، هدایت دیگه اشتباه و کجروی درش نخواهد بود. این مطلب رو همین هفته گذشته تو نوازمی الهی از من پرسید، از قول بعضی از اعظم گفت که اینا گفتن که هدایت پیامبر و امام ذاتیه، هدایت بقیه مردم ذاتی نیست. گفتم منظورشون ذاتی اینجوری نبود، چون هدایت ذاتی مال کیه؟ خود خدا. پیامبر و امام از ذات خودشون هیچی ندارن، نه علم دارن نه اسمت دارن نه هیچی ندارن از خودشون، هشت دارن از کیه؟ پس هدایت ذاتی به اون معناش هیچ کس نداره. حتی پیامبر و امام نیازشون به خدا از همه بیشتره، هم نسبت به علم، هم نسبت به هدایت، هم نسبت به رزق. از هر حیث فقیرترین افراد نسبت به خدا کیه؟ پیامبر اسلام هست. چون پیامبر هم خودش رو هدایت کنه، هم دیگران رو هدایت کنه. پس نیاز پیامبر به خدا از همه بیشتره. گفتم منظور اون نیست، بلکه اون هدایتی که خدا میده دو نوع هست: هدایت معصومانه، هدایت چی؟ غیر معصومانه. هدایتی که پیامبران و امامان دارن هدایت معصومانه‌ایه که در ذات خودشون دیگه اشتباه رخ درش رخ نخواهد داد و انحرافی درش نخواهد بود. به این هدایت اقتدا بکنید و پیروی بکنید. انقدر اون طلبه خوشحال شد، میگه مدت هاست من گرفتار این مسئله است. خب فإنه افضل الهدى واستنوا بسنته فإنها احد السنن. یه 10 دقیقه دیگه زنگ بزنید. واستنوا بسنته فإنها احد السنن. به سنت پیامبر اقتدا بکنید، از سنت پیامبر الگو بگیرید که هدایت شده ترین سنت ها سنت پیامبر. اینجا چند تا سوال من خواستم خودم صحبت کنم، به شکل سوال مطرح میکنم که شما خودتون یک تأمل داشته باشید. سوال اول مفهوم سنت. سنت یعنی چه؟ مثلا در قرآن داریم که لن تجد سنت الله تبدیلا ولن تجد سنت الله تحویلا، یا سنت زیاد تو قرآن استعمال شد. در زبان خودم کلمه سنت رو زیاد استعمال میکنم. مفهوم سنت چیه؟ در لغت یعنی چه؟ در اصطلاح یعنی چه؟ انواع سنت ها کدوم هست؟ سنت های تکوینی، سنت های تشریعی. در سنت های تکوینی سنت هایی که در امور طبیعی هست، قوانین طبیعی مثل قانون آرشمیدس مثلا. سنت هایی که در امور اجتماعی هست مثل قانونمندی تاریخ، قانونمندی جامعه و الی آخر. اقسام سنت ها مطلب بعدی ماست. سوال بعدی ما، سوال بعدی اینه که سنت النبی یعنی چه؟ سنت پیامبر یعنی چه؟ که این سنت برجسته شده در بینه. سوال بعدی اینه که سنی واقعی کیه؟ بعد جواب شد دادیم. سوال بعدی ما اینه که ما برای اینکه بتونیم سنت پیامبر رو به طور دقیق و واقعی به دست بیاریم به کجا مراجعه بکنیم؟ منبع به دست آوردن سنت نبوی کجاست؟ حالا فکر کنید ما سنن نبی زیاد داریم که نوشتن. سیره هشام، سیره پیامبر دیگه، سیره ابن هشام، سیره ابن اسحاق، سیره طبری و سنن نبی هم داریم. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه کتاب دادن تحت عنوان سنن نبی که اخیراً چاپ شده. و منبع سنت پیامبر کجاست؟ خب اینا سوال هاییست که چون فرمود به سنت پیامبرتون مستند بشید، سنت پیامبرتون رو بگیرید که بهترین سنت ها، هدایت شده ترین سنت ها سنت پیامبر شماست. خب من میخواستم این چند جمله بخونم ولی ظاهرن این بمونه برای اینکه راجع به قرآن صحبت کرده، چند جمله بیشتر راجع به قرآن تأمل بیشتر داشته باشیم و صحبت بیشتری داشته باشیم. تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث و تفقه فیه فإنه ربیع القلوب. اینجا این سوال رو خواهر روش تعمل بکنن، ما در رابطه با قرآن باید چیکار کنیم؟ وظیفه ما در قبال قرآن چیست؟ قرائت، تلاوت، ترتیل، تدبر، فهم، انس، تماس، تلقی. چند تا شد؟ 8 تا. نه همش که نه، ما چطور میتونیم قرآن تلقی بکنیم؟ کی میتونه تلقی بکنه؟ پیامبر فقط. و انک و انک لتلق القرآن. ما چطور میتونیم با قرآن مس کنیم در حالی که لا یمسه الا المطهرون؟ قرائت فقر و ما تیسر من القرآن، تلاوت الذين یتلون آیات الله، ترتیل و رتل القرآن ترتیلا، تدبر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فهم عمل و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. کتاب عمل نسخه است، نسخه است و نسخه به عمل شد. انس، انس با قرآن، مس قرآن و تلقی قرآن که از کردیم تلقی خاص پیامبر بود دیگه، از اون بیاد پایین، بقیهش رو روش تدبر بکنید تا ببینیم که ما در قبال قرآن چه وظیفه‌ای داریم. از لغت اگه استفاده کنید خواهید که قرائه اینه پر کرد، پر کردن هست. قرائه صرف خواندنه، پیامد نداره. تلاوت پیامد داره، تلو یتلا تلون یه پیامدی داره. پیامد ممکنه منفی باشه، ممکنه چی باشه؟ مثبت باشه. تلاوت پیامد داره اما قرائت پیامد نداره. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث‌ها، گفتن‌ها، شنیدن‌ها را بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام به همه ما عنایت بفرماید. فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان‌ها قرار بدهد. جوان‌های ما از شرور آخرالزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. شر و توطئه دشمنان اسلام و خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.